خاطرات خانه زندگان قسمت 36. حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود. در قسمت پیش عملیات مبارزین مسلح در دهه 50 علیه رژیم شاه را تا اونجا که می دانستم برشمردم و یادآور شدم. ساواک که از همکاری امثال عباس شهریاری، شاه مراد دلفانی، سیروس نهاوندی، احمد رضا کریمی و محمد توکلی خواه برخوردار بود، به مبارزین و مجاهدین ضربه های زیادی زد. وقتی اسم ساواک را میبرم، منظورم اداره سوم موسوم به امنیت داخلی است که مدیریت اون با آقای پرویز ثابتی بود. پیشتر هم ایشان چیزی بدین مضمون گفته بود که به زودی قائله گروه های مسلح خوانده می شود. پس لرزه های وقای بیرون زندان و به خصوص اون چه بر سر مجید شریف واقفی آمد، یعنی وقایعی که شاخص اون قتل و سوزاندن مجید شریف واقفی بود، خودش را در زندان هم نشان می داد. به خصوص که چشمنداز فروپاشی رژیم شاه مبهم بود. توجه داشته باشیم که قتل و سوزاندن مجید شریف واقفی یک کد است و اشاره به وقایع درون سازمان مجاهدین جریان تقی شهرام در آن سالها دارد و به خاطر نقش پررنگی که در سببندی های درون و بیرون زندان و وقایع اندوهبار بعد از انقلاب داشت اهمیت بسیار دارد. ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان ز هم که آب کجاست؟ یکی از روحانیون که در زندان از آیت الله خمینی جانبداری می کرد و مرد خوبی هم بود، یک بار گفت این طور که از ملاقاتی ها دستگیرم شده است، اوضاع بیرون تعریفی ندارد. انگاری نفسها در سینه حبس شده و همه چیز امن و امان است. کاش حوزه علمیه تکانی بخورد. کاش آیت الله گلپایگانی و بقیه درسشون را به عنوان اعتراض تعطیل می کردن. پرسیدم به نظر شما فایده ای خواهد داشت؟ گفت البته که فایده دارد. نبض جامعه ایران دست اونهاست. همه مردم که اهل کتاب و مبارزه و روشن فکری نیستن. این که این نگاه و دیدگاهش میرا و ایستاست و اون مترقی و پویاست، حرف من و شماست. مردم عادی که پای روزه من و شما نمیشینن، اصلا گوششون به این حرفا بده کار نیست. اونا وضع دیگه‌ای دارن. از من که آخوندم بپرس، اگه به آخوندا بد و بیرو هم بگن که البته همه این کارو نمی کنن، در هر عزا و عروسی میرن سراغشون تا برای رفتگانشون نماز میت بخونن یا دختر و پسرشون رو عقد کنن یا مثلا مسائل دینی ازشون بپرسن، از این چیزا دیگه. به درستی و غلط بودنش کاری ندارم. الان توی جامعه ما وضعیت اینجوریه که گفتم. در هر محرم و سفر میلیون ها نفر پای منبرشون میرن و هیچ کس هم اونا رو مجبور نمی کنه. خلاصه نقش امثال آیت الله گلپایگانی در جامعه ما کم نیست و تا اونا نجنبند باور کن هیچ اعتراض جدی علیه این حکومت پا نمیگیره. یعنی ظلم و ستم به منتها درجه هم برسه، تازه مردم میگن امتحان الهی است، باید قانع بود و از این حرفا. همین الان در مدارس طلبگی قم، فقط قم، بیش از 6000 تن طلبه مشغول تحصیلن و بیشترشون ایام محرم و سفر به این شهر و اون روستا میرن، حتی تا دهکوره ها میرن. نبض مردم دست اوناست. قصه پرقصه مجید شریف واقفی ایشان را هم بسیار متاثر کرده بود و یک بار گفت به نظر من کار سیاسی با خودش قش می آورد و کثیف است. گفتم آقای امینی، حرف سرلشکر پاکروان هم وقتی آیت الله خمینی در حصر خانگی در تهران به سر می برد همین بود که کار سیاست کثیف است و روحانیون نباید خود را به اون بیالاین. این برداشت پذیرفتنی نیست که چون سیاست با خودش قش ممکن است بیاورد، پس بیاییم فقط ناظر صحنه باشیم. چگونه به تاولهای کف پایمون بگیم تمام مسیر طی شده اشتباه بوده؟ سکوت کرد. ایشان بعد از انقلاب هم با قاتلین زندانیان سیاسی همراه نشد. گاهی فکر میکنم بیان این جمله از سوی سرلشکر پاکروان که کار سیاست کثیف است و روحانیون نباید خود را به اون بیالاین چه بسا اثر خیرخواهی بوده و نمیشود همه چیز را به دوز و کلک نسبت داد. آرمان‌های خوب کافی نیست. ایمان راسخی که در شک صادقانه وجود دارد در اعتقاد ناقص موجود نیست و کم نیستند کسانی که در دیدگاه مذهبی خودشون صادقانه شک می‌کنند. تغییر نظرگاه و ایدئولوژی حق طبیعی هر انسانی است، اما داستان شریف واقفی به اون ربط ندارد. اگر مسئله فقط تغییر نظرگاه و ایدئولوژی بود که اون همه تلفات نداشت، کسان دیگه پیش و بعد از شهرام در زندان و بیرون زندان مذهب و کنار گذاشتن، اما بذر کینه نکاشتند، بهانه به دست سواک ندادند، به بیرق مرتجعین پیراهن عثمان نینداختند، ادای فرعون را در نیاوردند و مرز منتقد و مزدور را به هم نریختند. اقدام برای ترور شریف واقفی و صمدی لباف یا قصد کشتن سعید شاهسوندی در اون ایام، اونچنان که برخی دوست دارند توجیه کنند، تنها بخشی از نتایج اجتناب ناپذیر مشی چریکی نیست و صرفاً به منشأ طبقاتی نیروهای درگیر، شرایط خفقان و دیکتاتوری ربط ندارد. اون اقدام نادرست فقط به خشونت پلیس، وضعیت جنگی سازمان و ضوابط و مقررات ناشی از اون یا جوونی و بی‌تجربگی جنبش در حل معضلات هم مربوط نمی‌شد. پس به چی مربوط بود؟ به خود بزرگ بینی، به قدرت طلبی. چه زیبا گفته بود مصطفی شایان در نامه به فدایان: سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش اندیشه‌ای که نمیپسندد جلو میگیرد، به هنگام توانایی اون مغزی را میترکاند که بخواهد اندیشه‌ای کند سوای اون چه سازمان دیکته کند. بگذاریم که اگر بنابر تقصیر باشد، البته نباید تنها روی تقیه شهرام تمرکز کرد. دوروبری های وی از جمله جواد قادی، بهرام آرام، حسین سیاه‌کلاه و جمال شریفزاده شیرازی در بنای اون سیستم کج و معوج بی نقش نبودند. با بهبه و چهچه و با لطایف الحیل دیگران را به اطاعت وامی داشتند تا با آنان موافق و هم رأی باشند. همونها تقی شهرام را تقی شهرام کردند و اینگونه انسان مبارز و پرشوری چون او به کبر و غرور کشیده شد و هوا برش داشت این منم طاووس علیین شده. حالا حتی حمید اشرف هم باید حرف مرا بخونند. البته کسانی که در درون مجاهدین مارسیست شدند همه از نوع وحید افراخته بعد از دستگیری نبودند و تمامشون هم قتل شریف واقفی رو تایید نمی کردن. حتی شماری اون تصفیه خونی رو جنایت نامیدن. در آرمانخواهی تقی شهرام و دوستانش و این که از خودگذشته و شیفته سوسیالیسم بودن هم تردیدی نیست. اما آرمانهای خوب آدمها هر چقدر هم بزرگ باشد نمیتواند ماهیت اقدامات زشت و نادرست اونها را بپوشاند. درست است که اختلافات درونی یک سازمان انقلابی که منجر به برخورد میان عده‌ای از اعضای اون میشود ماهیت سیاسی تشکیلاتی دارد، اما ماهیت سیاسی تشکیلاتی خصلت ضد انسانی اون را نمیپوشاند. نقد متدیک روش و محتوای اندیشه تقی شهرام توجه به این نکته اساسی است که بفهمیم داستان وی پایان نیافته است. او رفته است اما داستان او پایان نیافته است. یعنی اون رفتار مستبدانه و ویرانگر میتواند دوباره باز تولید بشود. مسئله همین نکته است و باقی فسانه. مکالمات سواک شنود می شود. در بهار 1353 دو تن از اعضای چریک های فدایی به نام های ابراهیم و عفت محجوبی که از عناصر فعال بودند دستگیر شدند و قرار مهمی که اینان با دو عضو شاخص دیگر از فدایی ها داشتند لو رفت. این دو نفر شیرین فضیلت کلام معازد و مرزیه احمدی اسکویی بودن. مأمورین امنیتی تصمیم گرفتن اون دو را دستگیر نکنن و تا خونه تیمی و مقر اصلیشون تعقیب کنن. این تعقیب که با تدارک وسیعی همراه بود از خیابان حافظ شروع شد و در طول خیابان شاهرضا انقلاب فعلی به سمت میدان شهناز فوزیه میدان امام حسین ادامه یافت. جریان تقی شهرام که از طریق دستگاه‌ها و رادیوهای خود این تعقیب را پی گرفته بود به سرعت موضوع را به چریک‌ها اطلاع داد و حمید اشرف خودش به صحنه رفت و از درون یک وانت بار علامت لازم را به منظور هشدار به اون دو نفر ارسال کرد. اون دو که متوجه اوضاع شده بودند در حوالی میدان شهناز از یکدیگر جدا شدند. ماموران جلوی مسجد امام حسین به شیرین فضیلت کلام حمله کردند که وی از سیانور استفاده کرد و کشته شد. سپس مسیر مرزیه احمدی اسکویی را از طریق خیابان شهناز و میدان جاله به سمت سراح امین حضور و خیابان ری تعقیب کردند و در حوالی میدان شاه میدان قیام فعلی برای دستگیری او اقدام کردند که وین سیانور استفاده کرد و جان داد. در جریان باجویهای عفت و ابراهیم محجوبی از جمله مسائلی که مطرح شده بود نحوه ارتباط چریکهای فدایی با مجاهدین بود. این موضوع برای مامورین ساواک بسیار اهمیت داشت و می‌خواستند سر درآورن چرا عملیاتشون می‌سوزه. معلوم شد که ارتباط و مکالمات نیروهای مختلف پلیس و ساواک توسط مجاهدین شنود می‌شود و اطلاعات مربوط به هر نوع دستگیری و تعقیب متعلق به هر گروه و سازمان و به خصوص چریک‌های فدایی خلق بلافاصله جهت خونسا کردن عملیات رژیم به طرف ذینفع انتقال داده میشه. بعد از این واقعه انتقاد شدیدی نسبت به چریک‌های فدایی از جانب جریان تقیه شهرام صورت گرفت که اولا چرا یک عضو خارج از مرکزیت از این موضوع اطلاع داشته؟ در ثانی چرا این مطلب را بی هیچ ضرورت و الزامی لو داده است؟ بنابراین عمل او خیانت محسوب می شود و در این خیانت مرکزیت چریک ها سهیم است. بهار سال 54 جریان تقیه شهرام از طریق رادیوهای خودش متوجه شد که تیم‌های تعقیب و مراقبت ساواک خانه‌ای رو در قزوین کشف کردند و عنقریب در تهران و کرج و قزوین ضربه خواهد زد. از طریق شنود بیسیم کاملا مشخص بود که ساواک دقیقاً میدونه که خونه مورد نظر متعلق به یکی از تیم‌های نظامی چریک‌های فدایی است. اما جریان تقیه شهرام این مطلب را به اطلاع فدایی ها نرسوند. در نتیجه خونه مذکور ضربه خورد و چند تن از جمله خشایار سنجری ضمن عملیات کشته شدند و مدت ها رابطه بین دو سازمان شکراب بود. ضربات ساواک به فدایان. در سالهای 54 و 55 ضربات ساواک به مجاهدین و فدایان اوج گرفت. از اونجا که پس لرزه های این ضربات در زندان هم عمل می کرد، بخشی از اون را از هر دو سازمان اشاره می کنم. پس از ضربات ساواک به فدایان در سال 53 که حمید اشرف اون را یورش سهمگین دشمن توصیف می کند، 15 پایگاه از دست می رود و 14 فدایی جان می بازند. مرضیه احمدی اسکویی، علیرضا شهاب رضوی، حبیب برادران خسروشاهی، عباس جمشیدی رودباری، فتحعلی پناهیان، اعظم روحی آهنگران، عباس کابلی، محمد رضا چمنی، ابراهیم پوررضا خلیق، سعید پایان، حسن جان لنگوری، ایرج سپهری، سیروس سپهری و شیرین مازد فضیلت کلام در میان جانباختگان بودند. میرسیم به سال 1354. در سال 54 باز هم فدایان به خاک و خون می‌غلتند و در درگیری‌های مسلحانه مامورین ساواک با آنها نزدیک به 30 نفر به خاک می‌افتند، یا گلوله می‌خورند و یا مجبور به استفاده از سیانور می‌شوند. 14 فروردین 54 حبیب الله مؤمنی در درگیری کشته می‌شود. 10 روز بعد 24 فروردین 54 منصور فرشید، او هم در درگیری جان می دهد. خشایار سنجری هم در قزوین در درگیری با ساواک سیانور می خورد و کشته می شود. 29 فروردین 1354 نه زندانی به قول سواک در حین فرار کشته شدند. 7 نفر اونها در رابطه با فدایان بودند، از جمله بیژن جزنی. خرداد 54 نادر عطایی و حسن رومینا هم در درگیری جان می‌بازند. در تیر ماه 54 محمود عظیمی بلوریان او هم کشته می‌شود. اینها که میگم همه در بیرون زندانه، کسانی که یا تیرباران میشن یا زیر شکنجه جان میدن در این لیست نیاوردم. تیر سال 54 نزهت و سادات روحی آهنگران در کرج و یدالله زارع کاریزی در تهران، همچنین مارتیک قزریان در درگیری جان میبازند. 17 مرداد 54 حسین علی اللهیاری، جهانبخش پایداری، عبدالله سعیدی بیدختی و غلامرضا بانژاد در درگیری به قتل میرسند. مرداد 54 زین العابدین رشچی در تهران بعد از رویارویی با مامورین سواک سیانور میخورد و کشته میشود. شهریور 54 هاشم بابا علی رحیمی، 5 مهر 54 جهانگیر باقری پور، اونها هم در درگیری کشته میشوند. افراد زیر هم در درگیری با مامورین امنیتی به خاک میافتند. 8 مهر 54 پروین فاطمی، اواخر همین ماه هادی فرجاد، 30 آذر 54 علی دبیری فرد، 17 دی 54 کاووس رهگذر. حالا میرسیم به ضربه به شاخه مازندران که بر اثر اون سواک به دستگیری های وسیعی دست زد. 17 دی 54 بهمن روحی آهنگران، مسئول شاخه مازندران در تهران، مورد شناسایی احمد رضا کریمی که به همراه مامورین کمیته مشترک به گشت زنی مشغول بوده قرار میگیرد و علارغم تلاش برای بلعیدن سیانور و کوشش برای انفجار نارنجک خود دستگیر میشود. سواک تعدادی شماره تلفن و یادداشت‌های رمز شده در نزد او پیدا میکند و ضربات بعدی به فدایان را تدارک میبیند. شدت شکنجه ها به بهمن روحی آهنگران در ظرف مدت کوتاهی منجر به سیاه شدن پاهای او می شود. چند روز بعد در بیمارستان جان می دهد. در پی این ماجرا شاخی مازندران سازمان چریک های فرای خلق ضربات هولناک می خورد. زهرا آقا نبی قلهکی در محاصره خانه تیمی در ساری دستگیر شده و مسرور فرهنگ در خانه دیگری در گرگان از پای در می آید. فاطمه حسنپور هم در حمله سواک به خانه تیمی در گرگان به خاک می افتد. 21 دی 54 فاطمه شمسی نهانی در ماجرای یک درگیری با مامورین سواک در ساری با انفجار نارنجکی خود را از بین می برد. 6 بهمن 54 حمله سواک به خانه تیمی سازمان در محله مارالان تبریز در صدر اخبار می نشیند و در این درگیری مسئول پرورش عبدالمجید پیرزاده جهرومی، فاطمه افترنیا، مصطفی دقیقی همدانی و جعفر محتشمی کشته می شوند. 16 بهمن سال 54 مصطفی شایان هم در خیابان استخر تهران پس از اون که مورد سوء زن واقع می شود و بیم دستگیری می رود با سیانور خودکشی می کند. در خاطرات خانه زندگان قسمت 30، هر چیز و هر امری در شدن خود است که حقیقت می یابد، به مصطفی شایان اشاره کردم. 23 بهمن سال 54 حمید مؤمنی مورد شلیک پی در پی مأمورین سواک قرار گرفته و جان می‌دهد. حمید مؤمنی نویسنده بود به یکی از افراد مؤثر فدایان. بهمن 54 حمید رضا هزارخانی هم در درگیری کشته می شود. سال 55، سال 1355 ضربات ساواک باز هم ادامه دارد. 18 فروردین 55 حمید اکرامی در درگیری کشته می شود. 29 فروردین 55 محمد کامیابی. 25 اردیبهشت 55 دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی به خاک می افتد. 26 اردیبهشت 55 با محاصره و حمله به خانه پلاک 8 در خیابان خیام تهران نو که حمید اشرف نیز حضور داشته، لادن آلاغا، فرهاد صدیقی پاشاکی، احمد رضا قنبرپور، ناصر شایگان و مهوش خاتمی جان خود را از دست می دهند. برخلاف اعلامیه فدایان در مورد اون واقعه که تعدادی توانستن فرار کنن، فقط حمید اشرف موفق به فرار می شود، البته با پاهای زخمی. در تاریخ فوق به جاهای دیگر هم حمله می شود، از جمله به خانه تیمی کوی کن، قربان علی زرکاری، محمد رضا قنبرپور، فرزاد دادگر و جهانگیر باقری پور در شمار کشتگان هم. تورج اشتری تلخستانی هم در درگیری کشته می شود. دو روز بعد 28 اردیبهشت 55 یک خانه تیمی در رشت مورد حمله قرار گرفته و بهروز ارمغانی و زهره مدیر شانه‌چی و منوچهر حامدی کشته می شود. میترا بلبل صفت و اسماعیل عابدی هم در قزوین به خاک می افتند. در کرج عزت قروی مادر، فریده فاطمه قروی، حسین فاطمی و هوشنگ قربانی کشته شدند. مصطفی حسن پور اصیل هم در درگیری در تهران کشته شد. دوم خرداد 55 نسترن آلاغا، گلرخ مهدوی و نادعلی پور نغمه طی یک درگیری خیابانی با مأمورین ساواک کشته می شود. سوم خرداد 55 مأمورین کمیته مشترک در خیابان عبید زاکانی در درگیری متقابل شهرزاد گلرخ مهدوی را از پای در می آورن. 21 خرداد 55 علیرضا رحیمی علی آبادی در خیابان عباس آباد حوالی سینما شهر فرنگ و حسین موسا دوست دموچالی در خیابان تهران نو در درگیری با مأمورین گشت کمیته مشترک جان می بازن. 8 خرداد 55 مینا طالبزاده شوشتری، 5 تیر 55 مریم شاهی در جریان فرار از تعقیب مأمورین ساواک، اونها هم از پای در می آیند. می رسیم به 8 تیر 55. 8 تیر 55 در جریان حمله ساواک به محل نشست مسئولین سازمان چریکهای فدای خلق ایران، حمید اشرف جان باخت. طاهره خرم، رضا یسربی، غلام علی خراتپور، علی اکبر وزیری اسفرجانی، محمد مهدی فوقانی، یوسف قانع خشکبیجاری، فاطمه حسینی، غلام رضا لایق مهربانی، اسکر حسینی ابرده و سید محمد حسینی حق نواز. این موفقیت بزرگی برای ساواک بود و بعد از عملیات بازجویان ساواک مهدی سامع و زهرا آقا نبی قلهکی را از زندان به محل حادثه بردن تا تایید کنند حمید اشرف در میان کشتگان است. 9 تیر 55 حمید آریان در خیابان تیموری و بهزاد امیری دوان در سراح آذری در درگیری کشته می شوند. دهه تیر 55 افسر سادات حسینی در سرپل جوادیه از پا در می آید. 21 مرداد 55 مرتضی امیر فاطمی به طور سواک می افتد و با سیانور خودکشی می کند. پاییز 55 زمزمه های انشعاب و یک و دو کردن در مورد ضرورت مبارزه مسلحانه شنیده می شود. 12 مهر 55 تورج حیدری بیگوند که یکی از منشأ بین بود سر یک قرار به رگبار نیروهای سواک بسته می شود. 6 آبان 55 رحیم خدادادی در درگیری به قتل می رسد. آذر 55 حسین فرجودی در مشهد. 9 بهمن 55 کیومرث سنجری در مشهد که با بازرسی پلیس روبرو و تعقیب می شود با جویدن سیانور جان می دهد. 10 بهمن 55 حسین برادران چوخاچی در تهران در درگیری کشته می شود. در بهمن 55 انوشه فضیلت کلام نیز در درگیری کشته می شود. 22 بهمن 55 که 2 سال دیگرش در ایران قوغاست و مردم به خیابونها می ریزن، خدابخش شالی و حسین علی پرورش رو به رگبار می بندن در خیابان. 28 بهمن 55 فردوس آقا ابراهیما در حمله سواک به خانه تیمی در خیابان فرح‌آباد ژاله در حالی که زخمی بود سیانور خود را جوید و جان داد. 8 اسفند 55 سبا بیژن‌زاده در تهران در درگیری کشته شد. 9 اسفند 55 بهنام امیری دوان در درگیری کشته شد. اصغر یا جعفر پشامی هم در درگیری در تهران در سال 55 کشته شد. همچنین محمد کاسچی. 10 فروردین 56 در خیابان مدائن نارمک سیمین پنجشاهی، نسرین پنجشاهی، پریدخت یا غزال آیتی و عباس علی هوشمند کشته می شوند. 9 تیر سال 56 کاظم قبرایی در حوالی روستای خلج در مشهد به طور یک موتور سوار فضول می خورد که از او اوراق هویت می خواهد. کاظم به هوای اینکه او پلیس است سیانور می‌خورد. موتور سوار او را تناب پیچ می‌کند بعد از اینکه اسلحه‌اش را گرفته است تا به مشهد ببرد به کلانتری تحویل دهد که وسط راه کاظم جان می‌دهد. شهریور 56 غلام حسین بیگی در درگیری کشته می‌شود. 10 فروردین 57 یدالله سلسبیلی در قزوین در درگیری کشته می شود. 13 خرداد 57 در کرج سلیمان پیوسته حاجی محله در درگیری کشته می شود. نفر همراه وی رفعت معماران می گریزد اما در منزلی که پناه آورده محاصره و به رگبار بسته می شود. ضرباتی که به مجاهدین جریان تقیه شهرام وارد شد. طبق قراری که از طریق لیلا زمردیان به شریف واقفی همسرش ابلاغ شد، وحید افراخته و او در ساعت 4 بعد از ظهر روز 16 اردیبهشت سال 54 در سراح بوزرجمهری 9 15 خرداد شرقی باید یکدیگر را می دیدن. همون روز حسین سیاکولا و وحید افراخته مجید شریف واقفی را به قتل می رسانند. اون روز در محل دیگر به صمدی لباف نیز شلیک شد، اما او جان به در برد. 5 مرداد 54، وحید افراخته و محسن خاموشی دستگیر می شوند و دستگیری آنها مقدمه دستگیری های تازه بود. پیش از وحید خواهر و برادرانش را هم دستگیر کرده بودند. 27 آبان 54، محمد توکلی خواه دستگیر می شود. کمیته مشترک حداکثر استفاده را از وی برد و در اواخر سال 56 او را به خارج، ابتدا ترکیه و بعد اروپا فرستاد و پس از خروج هم همکاریش در سطح وسیعی ادامه یافت. با راهنمایی او بازجویان سواک به موفقیت‌های بزرگ نائل آمدند. 8 آذر 54، با راهنمایی وحید افراخته بازجویان حسن ابراری را دستگیر می‌کنند. او 14 آذر 55 تیرباران شد. 4 بهمن 54، وحید افراخته، مرتضی صمدی لباف، سید محسن سید خاموشی، محسن بطایی، مرتضی لبافی نژاد، منیژه اشرفزاده کرمانی، عبدالرضا منیری جاوید، ساسان صمیمی بهبهانی و محمد طاهر رحیمی تیرباران می شوند. 19 اسفند 54، فرهاد صفا، حوالی منزل رضا عطارپور، دکتر حسین زاده کمیته مشترک کشته می شود. 11 و 12 فروردین 55، چند نفر از مرتبطین بهرام آرام دستگیر می شوند. یکی از آنان به نام حسن ملک معمار بود. 22 فروردین 55، باز نفرات جدید دستگیر می شوند و اون روزها بازجویان شاد و شنگول بودند، به خصوص که توانسته بودند روی بیسیم های خودشون که قبلا شنود می شد کد مخصوص بگذارن. حالا اونها بودند که رکب می زدند و رکب نمی خوردند. 24 فروردین 55، یک عضو علنی مرتبط با جریان تقیه شهرام دستگیر می شود و در پیامد او یک شاخه 5 نفری دانشجویی در دانشگاه تهران کشف می شود و در پیامد اون تعدادی در اصفهان و تهران به دام می افتند. بگیر بگیر بود و بازجویان به اندازه کافی اون روزها ملات و سرنخ داشتند. روزهای بعد هم 4 نفر دیگه از اعضای علنی مرتبط با جریان تقیه شهرام دستگیر کردند و حالا همه چیز برای ضربه زدن به بهرام آرام آماده می شود. بهرام آرام رهبر نظامی سازمان و نفر دوم بعد از تقیه شهرام بود. اول اردیبهشت 55، با راهنمایی محمد توکلی خواه که با گشتی های کمیته مشترک همکاری نزدیک داشت و حتی یک ماشین در اختیار خودش بود، به شهر می رفت و برمیگشت و اسلحه هم داشت، در خیابان امیریه تهران 3 نفر از جمله یک زن جوان که از عناصر مخفی سازمان بودند محاصره شدند و هر 3 نفر به قتل رسیدند. یک آبر هم کشته شد، یکی دیگه مجروح شد. اون 3 نفر مهدی موسوی قمی، فاطمه طاهره میرزا جعفر الاف همسر تقی شهرام و جمال شریفزاده شیرازی بودند. 25 آبان 55، با راهنمایی محمد توکلی خواه، بهرام آرام، شناسایی و در جنگ و گریزی که رخ می‌دهد در زمینی محصور گیر می افتد و پشت مقداری آجر و مصالح ساختمانی سنگر می گیرد. بعد از حدود یک ساعت تیراندازی متقابل سرانجام بهرام آرام با انفجار نارنجک خودکشی می کند. از وی یادداشت‌هایی به دست ساک افتاد که بخشی از اون را در روزنامه ها چاپ کردند. تکان دهنده و تأمل برانگیز بود. یادم می آید که به مسئله شرط و مبنا هم اشاره داشت و از تشتت نظر او حکایت می کرد. 6 مهر 55 محمد حسن اکبری آهنگر و همسرش سرور آلات پوش در جریان گشت های محمد توکلی خواه شناسایی و مورد حمله مأموران قرار می گیرند و هر دو جان می دهند. 14 دی 55 لیلا زمردیان به رگبار بسته می شود. 16 بهمن 55 فریبرز لبافی نژاد، صادق کرد احمدی و همسرش زهرا نجفی در یک مصاحبه تلویزیونی مسائل تازه‌ای را طرح می کنند و بار دیگر مطالبی که منیژه اشرفزاده کرمانی در بازجویی و دادگاه تجدید نظر گفته بود و اصرار داشت قبل از مرگ بازگو کند بر سر زبانها افتاد. منیژه اشرفزاده کرمانی در دادگاه تجدید نظر گفته بود اون چی که بیشتر مورد نظر من است آن است که شرح کوتاهی از فساد اخلاقی، انحطاط و تزویر اکثر به اصطلاح رهبران سازمان را بیان کنم. فساد اخلاق اعضای گروه در ایجاد رابطه نامشروع با زنان و دخترانی که به همکاری جلب می شدن. رهبری گروه به اعضای متأهل دستور می دهد که از زن یا شوهر خود جدا شوند. چنانچه زن و شوهری حاضر به این کار نشوند با بدگویی از یکی دیگری را وادار به جدایی می کنند و آینده فرزندان آنها به هیچ وجه مورد نظر نیست. دو خانواده از هم پاشیده شده در همین دادگاه قابل مثال است. یکی خود من که قربانی هوس‌ها و اهداف پوچ گروه شدم. این میاور این نشان را تو بگفت، وین سخن را دار اندر دل نهفت. چند در آتش نشستی همچو عود، چند پیش تیغ رفتی همچو خود. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. این سخن ناقص بماند و بیقرار، این سخن ناقص بماند و بیقرار. دل ندارم بی دلم معذور دار، ذره ها را کی تواند کس شمرد. خاص اون کو عشق از وی عقل برد. اگرچه زندانیان را غم گرفته بود و به طور طبیعی در خود بودن، با این حال از پیروزی هیچ وقت قطع امید نکردند و به انفعال کشیده نشدند. واکنش خشمالود زندانبانان هم حاکی از این بود که با همه مصیبت ها زندانیان سیاسی با تسلیم میانه‌ای نداشتند و حوادث بعدی مثل اعتصاب غذای زندانیان زندان قصر در فروردین 57 یا سیلی خوردن سرهنگ زمانی توسط ایرج یوسفی و روکم کنی از سرگرد یحیایی داماد محرری توسط سعید صفوی جو و روحیه زندانیان را نشان می داد. با یکی از بچه ها در حیات بند لباس می شستیم. او که گهگاه سرود فلسطینی از شعب و آمن بالحراب را می خواند با اندوه گفت از شعب و آمن بالحراب دیگه مالید، فاتحه از صلوات. حالا دیگه چه کسی به مبارزه ایمان می آورد؟ آخر سرود میگه فتحملو، یعنی صبوری پیشه کنید. فتحملو، فتحملو برای چی؟ برای اینکه یه عده خودخواه و قدرت طلب بیان حاصل رنج یک ملت رو به باد بدند. همینطور که لباس می شستیم از زیر هش اسم من رو صدا زدن. غیر از اسم من اون دوست رو که اسم و فامیلش مثل من بود او رو هم صدا زدن. تا منو دید گفت نکنه ببرندمون کمیته. انگار تخت پارهی وسط دریا بودیم و اسیر جریان آب. من و او همیشه با هم منتقل می شدیم. یک زندانی دیگه هم صدا زدن. او هم مثل ما ملی‌کشی می کرد و به فدایان گرایش داشت. کمی بعد در باز شد و نگهبان گفت برین توی بند بی سر و صدا وسایلتون رو جمع کنین، از اینجا منتقل می شین. پرسیدیم کجا؟ گفت نمی دونم. یکی اومد به او در گوشی چیزی گفت و نگهبان هم با ما داخل بند اومد و گفت عجله کنید. دویدم لباسهای خیس و شسته شده رو جمع کردم تا ببرم. نگهبان گفت خودتو معطل نکن، نمیذارن اینا رو ببری، همینجور توی تش بذار و بیا. با نگاه‌های گویا و خموش زندانیان برای همیشه از قصر رفتم. مهربانانه نگاه میکردن و بیشترشون بعد از انقلاب جان باختند. یحیی رحیمی، یوسف کشیزاده، محمود میرمالک، چنگیز احمدی، حسین قانفر، سلیمان تیکانتپه، علی ماهباز، مسعود عدل، حسین ذوالفقاری، علیرضا جروخانی آبکناری، داوود حاج فتلی، رحیم حاس جوادی، ذبیح الله ملکی، بیژن چهرازی، مسعود ایزدخواه، سعید سلطانپور، عطاالله نوریان، رضی الله تابان، عباس همایون نژاد، هیبت الله معینی چاغروند، حسن صادق و خیلی های دیگه. نمیدونم چرا دلم گرفته بود. رفتیم زیر هش و بعد از تشریفات معمول هر سه نفرمون رو به سمت یک ریوی ارتشی بردن و دست ها و چشم هامون رو بستند. یاد پدر و مادرم افتادم و گل پایگان. با خودم یواشکی تکرار می کردم این نیز بگذرد. بار غم روی دلم بود اما در این حال شاد بودم. شاد نبی غم شاد.